أيتها النفس دوستان، آنچه شنیدید تلاوت آیات 18 تا آخر از سوره مبارکه حشر، سوره مبارکه تکویر و آیات 27 تا آخر از سوره مبارکه فجر بود با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
درس نامه نهج البلاغه.
این کتاب مقدس و بزرگ که نام اخو القرآن، برادر قرآن رو به خودش گرفته.
کارشناس حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند نهج البلاغه اخو القرآن. در سلسله مباحث درسنامه نهج البلاغه در بخش خطبه ها به قسمت دوم خطبه ها رسیدیم، یعنی جل ششم درسنامه نهج البلاغه، درس 17. در این درس موضوع بحث خطبه 160 نهج البلاغه است، درسی تحت عنوان سبک زندگی نبوی. ببینید عزیزان، رفتار و کردار یک انسان در هدایت و تربیت آدم‌ها بیشتر از گفتار و امر و نهیشون مؤثره. مولا علی علیه السلام در این خطبه برای مبارزه با دنیا پرستی انسان‌ها که دلباخته دنیا هستند، یه الگوی عملی از زندگی پیامبر اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ارائه میدن. راستی دیدگاه پیامبر نسبت به دنیا چیه؟ سطح معیشت پیامبر چقدر بوده؟ سبک زندگی ایشون در مواجهه با دنیا چگونه بوده؟ علی علیه السلام در خطبه 160 نهج البلاغه به زیبایی این مطالب و این سوالها رو به تصویر میکشن. ما در جلسه گذشته بخشای متعددی از این خطبه رو با هم گفتگو کردیم و اشاره کردیم که مولا در قسمت پایانی جملاتی که در این درس آمده اشاره داشتن که پیروی کردن کامل از یک الگو منوط به اینه که انسان شناخت صحیح و کامل از اون الگو داشته باشه. لذا مولا علی علیه السلام بعد از این که یک بیان کلی از دیدگاه پیامبر اعظم نسبت به دنیا ارائه میدند، مصادیقی از زهد پیامبر، بی‌رغبتی پیامبر نسبت به دنیا و زندگی ساده و بی‌آلایش حضرت رو بیان می‌کنند. با تعبیری که رسول خدا روی زمین قضا می‌خورد، مانند نشستن بندگان می‌نشست، با دست خود کفشش رو پینه می‌زد و جامه‌اش رو وصله می‌کرد. در ادامه دنیا گریزی قلبی یعنی زهد حقیقی پیامبر رو علی علیه السلام بهش اشاره میکنه و در قسمت پایانی این بخش از این خطبه معیار اکرام و اهانت رو بیان میکنه در یک جمع‌بندی بسیار زیبا. اشاره میکنن که سطح زندگی پیامبر و بهره‌مند بودن اندک پیامبر از دنیا گویای یک حقیقت بزرگه، گویای اینه که خدا نهایت اکرام و احترام رو برای پیامبر قائل شده، به خاطر اینکه اگر دنیا دارای کوچکترین ارزش و قیمتی بود، خدای متعال اون رو برای پیامبرش محبوب می‌کرد، ازش دریغ نمی‌کرد. اینکه پیامبر در نهایت ساده زیستی و کم بهرگی از دنیا زیست می‌کرده نشون میده که دنیا دارای کوچکترین ارزشی نیست. لذا مولا علی علیه السلام با تعبیر زیبا از این قصه حکایتی دارند و می‌فرمایند ولقد کان فی رسول الله ما یدلک علی مساوع دنیا و عیوبها از جاء فیها مع خاصته و زویت عنه زخارفها مع عظیم زلفته فلینظر ناظر به عقله اکرم الله محمدن به ذالک ام اهانه. خیلی زیباست. میفهم در زندگی پیامبر چیزایی که تو رو به زشتی ها و عیب های دنیا راهنمایی میکنه. چرا؟ چون اون حضرت با اون مقام با عظمتش که اول شخص عالم وجوده در دنیا گرسنه بود و با منزلت و تقرب عظیمش به خدا زر و زیور دنیا از او گرفته شده بود. هر بینندهی بس عاقلانه به زندگی پیامبر بنگره که خدا با محروم کردن پیامبر از دنیا آیا میخواسته پیامبر رو گرامی بداره یا او رو خار کنه؟ اگه بگید به او اهانت کرده، قسم به خدای بزرگ که بهتان بزرگی زدید. اگر بگید نه، خواسته با کم بهرگی پیامبر از دنیا پیامبر رو گرامی بداره، به او احترام کنه. پس همه بس بدونن که خداوند غیر او رو خار کرده. کسی که دنیا براش توسعه داده شده در حقیقت مورد اهانت و خاری حضرت حق واقع شده. بعد علی علیه السلام در ادامه فهمید به یقین خداوند بیشترین عنایت رو به پیامبرش داشته، اما پیامبر از زرق و برق دنیا محروم بوده.
درسنامه نهج البلاغه. اینجا رادیو قرآن.
خب نگاه کنید، یک تحلیل خیلی زیبای مولا علی علیه السلام در اینجا میدن که قابل توجهه. میگم ببینید، این که پیامبر از بهره‌های دنیوی کمترینش رو داشته و در یک زهد و ساده زیستی ویژه‌ای به سر می‌برده از دو احتمال خارج نیست. یا خدا اینجوری برای پیامبرش مقرر کرده که او رو اکرام کنه، گرامی بداره. احتمال دیگر اینه که نه، می‌خواسته بهش اهانت کنه و او رو خار کنه. احتمال دوم که واضح البطلانه، چون مقام و منزلت پیامبر در نزد خدا بر هیچ کسی پوشیده نیست و امکان نداره که خدا متعال بر محبوبترین و عزیزترین بندگان خودش کوچکترین اهانتی رو روا بداره. پس عطا کردن دنیا به غیر پیامبر اسلام در حالی که از حضرت سلب شده نشانه اهانت به اونهاست و این استدلال حقارت و پستی دنیا رو اثبات میکنه و خردمند رو وادار میکنه که از اون بیزار بشه. ابن میثم در شرح نهج البلاغه به تفصیل این موضوع رو در جلد سوم گفتگو میکنه. مولا علی علیه السلام با این برهان تفکر آدمایی رو رد میکنه که خیال میکنند میزان بهره‌مندی از دنیا و نعمتهای دنیا نشانه عنایت و توجه خاص الهی به اونهاست و این یک تصور و یک توهم 100% باطل و بیوجهیه. خب بریم سراغ پیام‌هایی که از این خطبه به دست میاد.
علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی مولا، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی مولا، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی مولا.
اولین پیام اینه که بهترین انتساب به پیامبر متخلق شدن به اخلاق، سیره و روش پیامبره. تعصب نبی یک الاطیب الاطهر. بعد در ادامه فرماید که فان فیه عزاء لمن تعزا. تعصی کردن به پیامبر نسبتیه برای کسی که به او انتساب بجویه. عزاء لمن تعزا اشاره به این حقیقت داره. پیام دوم اینه که پیامبر با همه قرب و منزلتش نزد خداوند کم بهره ترین مردم از دنیا بود. قوام الدنیا قوما. و در ادامه فرمود و اخمصهم من الدنیا بطنا عرضت علیه الدنیا فابا ان یقبلها. پیامبر کم بهره ترین انسان ها بوده از حیث مادیات دنیا. و سومین پیام اینی که کسی که دلباخته دنیا نباشه و فریب اون رو نخوره، به مقام رضا و تسلیم میرسه. اذا فرمود عرضت علیه دنیا فعبا ان یقبلها، دنیا بر پیامبر عرضه شد، پیامبر نپذیرفت. و علم ان الله سبحانه او ابغض شیئا فابغضه، و پیامبر یقین داشت اون چیزی که خدا دوست نمی داشت او هم دوست نمی داشت، اون چیزی که مبغوض خدا بود مبغوض پیامبر هم بود. این میگن مقام رضا و تسلیم. و چهارمین پیامی که از این بخش از خطبه به دست میاد اینه که نشانه درستی ادعای ایمان به خدا و پیامبر پیروی عملی از خدا و پیامبره. ولو لم یکن فینا الا حبنا ما ابغض الله و رسوله. بعد در پایان فل لکفا بهی شقاقا لله. پنجمین پیام اینه که تواضع و فروتنی پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از بی‌اعتنایی به دنیا نشأت میگیره. پیامبر چون به دنیا بی‌اعتنا بود متواضع و فروتن بود و در تمام حالات پیامبر این تواضع و فروتنی آشکار بود. یأکل علی الارض و یجلس جلسة العبد و یردف خلفه، اشاره به این حقیقت داره. ششمین پیام اینه که پیامبر از هر چیزی که موجب رخنه محبت دنیا به قلب حضرت میشد به شدت دوری میکردن. و یکون الستر علی باب بیته و یقول یا فلانتو لاحدا ازواجه قیبیه عنی، اشاره به هم داستانی که یکی از همسران پیامبر پردهی گلگون و رنگی و نقش و نگاردار رو آویزان کرده بود. پیامبر فرمودن از چشم من دور کنیم پرده را. فرمود قیبیه عنی، این پرده را از چشم من دور کن که من رو به یاد دنیا میاندازه.
علی حبه جنه وسیم النار والجنه وسی المصطفى حقا امام الناس والجنه. علی حبه جنه وسیم النار والجنه وسی المصطفى حقا امام الناس والجنه. علی حبه جنه وسیم النار والجنة وسي المصطفى حقا إمام الناس والجنة. علي حبه جنة وسيم النار والجنة وسي المصطفى حقا إمام الناس والجنة.
در بخش حدیث خوانی اسوه‌های زهد رو در ادامه خطبه 160 مولا معرفی میکنه. خیلی زیباست این قسمت. در صفحه 23 جلد 6 درسنامه نهج البلاغه این بخش حدیث خوانی وجود داره. علی علیه السلام در ادامه خطبه 160 میفرمایند و لقد کان فی رسول الله کاف لک فی الاسوه و دلیل لک علی ذم الدنیا و عیبها. میفرمایند برای تو ای انسانی که دنبال الگوگیری هستی از کسی کافی پیامبر خدا سرمشقت باشه، کافی راهنمایی برای درک زشتی ها و عیب دنیا و کثرت رسوایی ها و بدی های دنیا، به خاطر اینکه دنیا از هر جهت از پیامبر گرفته شد، اطراف و جوانبش به آسانی به غیر پیامبر واگذار شد و پیامبر از دنیا مثل کودکی از شیر مادرش بریده شده باشه از زر و زیور دنیا دور شده بود. بعد در ادامه میفرد و این شعت سنیتو به موسی کلیم الله، اگه بخوای شخص دیگه ای رو مقتدای خودت قرار بدی. مولا علیه السلام ابتدا میگه پیامبر گرامی اسلام بهترین مقتداست، بعد از پیامبران دیگه هم دوباره سرمشقهای رو معرفی میکنه. اول موسی، بعد حضرت داوود، بعد حضرت عیسی. میفرد و این شعت سنیتو به موسی کلیم الله حیث یقول رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میفرماد اگه بخوای شخص دیگه ای رو مقتدای خودت قرار بدی، موسی کلیم الله علیه السلام رو دومین الگو من اعلام میکنم برات. سنیتو، من به عنوان دومین الگو موسی کلیم الله رو الگو برای تو معرفی میکنم. اونجا که موسی گفت پروردگارا به آنچه به من از خیر عطا میکنی نیازمندم، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. به خدا سوگند چیزی جز نانی که تناول کند موسی از خدا نخواست، زیرا مدتی بر اثر نداری گیاه زمین میخورد. و ویژگی های حضرت موسی رو در ادامه اشاره میکنه و اینا. بعد میفرمند و انشئت ثلثت به داوود علیه السلام صاحب المزامیر و قارئ اهل الجنه. ای بخوای شخصی دیگه ای رو سرمشق خودت قرار بدی، داوود علیه السلام که صاحب مزامیر و قاری اهل بهشت رو سومین الگو برای تو قرار میدم. داوود با دست خودش از لیف خرما زنبیل میبافت و با هم نشینانش میگفت کدام یک از شما منو در فروختن این لیف ها یاری میده، و از قیمت اونها زنبیل قرصی نان جو میخورد. با عنوان الگوی چارم میفرماید و ان شئت قلت فی عیسی ابن مریم، اگه بخوای فرد دیگه رو سرمشق قرار بدی درباره عیسی ابن مریم میگویم که حضرت عیسی علیه السلام فلقد کان یتوسد الحجر و یلبس الخشن و یأکل الجشب. عیسی علیه السلام سنگ رو بالش خودش قرار میداد. عیسی علیه السلام جامعه زبر و خشن میپوشید و غذای غیر لذیذ میخورد. یلبس الخشن یعنی لباسی که خشن باشه، لطیف و نرم خیلی نباشه. یأکل الجشب یعنی غذایی میخورد که خیلی لذیذ نبود. و کان ادامه الجوع و سراجه باللیل القمر، نان و خورش او گرسنگی بود و چراغ شب تارش ماه بود. بعد میفرند و ظلاله فی الشتاء مشارق الارض و مغاربها، و سرپناهش در زمستان مشرق و مغرب زمین بود. و فاکهته و ریحانه ما تنبت الارض للبهائم، حضرت عیسی علیه السلام میوه و سبزیش گیاهی بود که زمین برای چهارپایان می رویانید. به هر حال ویژگی‌های دیگه‌ای رو برای حضرت عیسی میشمارن که حتما به خطبه 160 مراجعه کنید تا الگو بودن حضرت رو به صورت کامل در حقیقت ببینید چیه و وجودی که امام علی علیه السلام برای حضرت عیسی، برای حضرت موسی، برای حضرت داوود به عنوان الگو بیان میکنند رو برش مسلط بشیم و کاملا ابعاد شخصیت اینا که میتونه الگو باشه رو بفهمیم، بشناسیم و انشالله بر اساسش عمل کنیم. عزیزان، همه این دانش ها، همه این گفتگوها، همه این رفت و آمد ها، همه این نهج البلاغه خوانی ها، نهج البلاغه فهمی ها برای عمل به کلمات نورانی امیرالمومنین علی علیه السلامه. اگه عمل نباشه همه اینا میشه لغلغه زبان. علی علیه السلام برای اینکه ما الگوی خوب تو زندگی داشته باشیم و رفتاری بر اساس زندگی پیامبران اولوالعزم الهی داشته باشیم، این خطبه 160 رو برای ما سازمان دادن. زندگی پیامبر اسلام، زندگی عیسی مسیح، زندگی موسی کلیم الله، زندگی داوود علیهم صلوات الله رو برای ما تبیین کردن تا بتونه الگوی جامعی برای زندگی ما باشه. خدا به همه ما توفیق فهم، ایمان و عمل به اون چه که در نهج البلاغه آمده کرامت بفرما و ما را در مسیر فهم قرآن و اطرت روز به روز توفیق بیشتر عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سقاف فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
دوستان وقتتون به خیر باشه. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده تلاوت آیات 124 تا 143 از سوره مبارکه بقره باشید. با صدای شیخ عبدالعزیز علی فرج به مدت 24 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهلا وارزق أهله من ثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمت قليلا ثم أضطروا